پیک فرهنگ.
خب آقای بیژن اسدی پور، نوروز شما پیروز. شماره 20 دفتر هنر هم در آمد، ویژه فکاهی نامه مجله توفیق، و مدت ها پیش وعدش رو داده بودین. حالا که این کار به سرانجام رسیده همزمان با نوروز، چه احساسی داری؟
بله، خب احساس هم این استش که میتونم سال نو رو به این وسیله هم به همه هممیهنان عزیزم تبریک بگم.
و از نتیجه کار راضی هستید؟
ولی من اگر راضی باشم مثل بقالی هستش که از ماست خودش تعریف کنه، شما باید راضی باشید.
خب اینم نشونه اون طنز توفیقی شما که خود به خود هم توی کارهای طرح جای خودشو ثبت کرده و هم حتی در مکالمه. آقای بیژن اسدی پور، خب این توفیق یادآور نام بسیاری هست. توی کشتی نوحی که اونجا آمده جزو چیزایی که چاپ شده،
بله،
نامهای ابوالقاسم حالت، کیومرس صابری، فومنی، بله، اسماعیل نواب صفا، هادی خورسندی، از طراحا به جز خود شما احمد سخاورز، ناصر پاکشیر و از دیگران که با شما مشهور بودن خیلی،
بله،
پرویز شاپور کاری کلاماتور نویس و همطور عمران، بله، صلاحی و بسیاری دیگران.
بله.
اون چیزی که توفیق رو توفیق میکرد به نظر شما چیه؟
توفیق یه پایگاهی بود، یه چتری بود که برای اول بار در مطبوعات ایران شما میبینید که یک عده طنز نویس و فکاهی نویس ایرانی رو زیر چتر خودش جمع میکنه و برخی رو پرورش میده، برخی رو گسترش میده کارشونو. در حال اهمیت خیلی خاصی داره و اهمیت دیگر توفیق شیوه کار خودشون بود. برادران توفیق، اونی که من اطلاع دارم، اینها سعی میکردن که مستقل باشن و از طریق تک فروشی مجلشون، یعنی اتکای به مردم، کارشون ادامه بدن، که شما میبینید که مردم هم همین احساس نسبت به توفیق دارن و او رو دوست دارن. و حالا بعد از 40 که به ناحق نگذاشتن این نشریه‌ای که مردم دوست هست منتشر بشه، حالا ما داریم صحبتشو میکنیم. این هستش که اینها از اهمیت‌های توفیق هست که همیشه همواره استقلال خودشو داشته و سعی کرده که نیروهای جوان رو جذب کنه و نشریه رو تازه نگه داره.
طراحایی هم که اون تو بودن یه وجه خاصی به توفیق دادن، به این صورت که خب قبلش انواع اقسام فکاهی و طنز وجود داشت، ولی یه بخشی از موفقیت توفیق آیا به خاطر همین طراحی هایی که رنگین بود و در قطعات مختلف حتی روی جلد چاپ می شد نبود؟
چرا، به خاطر اینکه برادران توفیق که از سالهای 37 کار رو به عهده گرفتن، خودشون در زمینه‌های خاصی تبحر داشتن. یعنی حسن آقای توفیق یکی از درخشان‌ترین کاریکاتوریست‌های ما هست، یعنی جدا از کار توفیق. حسین آقای توفیق یکی از سردبیرای درخشان نشریات ایرانی هست، همینطور عباس توفیق که اصلا تحصیلاتش روی ژورنالیسم و اینا هست. در نتیجه خودشون قسمت‌هایی رو اداره می‌کردن و بخش کاریکاتور زیر نظر حسن آقای توفیق بود و ایشون بسیاری رو پرورش دادن. خیلی از نام‌هایی رو که شما می‌بینید از شاگردای خود ایشون محسوب میشن و اونجا کلاس کاریکاتور برای بچه‌های جوان دایر کرده بودن و کلاس طنز نویسی که هر دو رو آموزش می‌دادن، که شما در هیچ کدوم از نشریات این گونه فعالیت‌ها رو نمی‌بینید. جلسات توفیق که برگزار می‌شد، خود من شرکت داشتم. چیزی که به نظرم خیلی هنوزم در ذهنم مانده این استش که خود برادران توفیق در جلسه حضور داشتن ولی رئیس جلسه مرتضی فرجیان بود. یعنی اگر یه سوژه‌ای رو خود حسن آقا یا حسین آقای توفیق فکر می‌کردن، ایشون میتونست رأی گیری کنه و بگه سوژه ایشون خوب نیست و چاپ نمیشه. در نتیجه همه اینها دست به دست هم میده و این نشریه‌ای که واقعا مردم دوست هست، یعنی در ذاتش عشق به مردم رو شما میبینید، این بعد از سالها هنوز میبینید که نامش برای همه کشش داره.
به همکاراتون اشاره کردین، حالا به اونا میپردازیم، ولی در مورد این خانواده توفیق که گفتید، حسین بزرگ مؤسس و بعد محمد علی، حسین دو مرتبه و عباس و حسن که نام او رو هم بردید و مازیار الان، خانواده جالبی باید بوده باشه.
بله، شادروان توفیق، حسین توفیق بنیانگذار هستن در 1318 بعد از یک زندان و درگیری و مکافاتی که میکشن وقتی بیرون میان فوت میکنن. در یه فاصله کمی پشت سرش تنها پسرشون ممدلی خان توفیق کار رو به عهده میگیره که تا سالهای 32 ادامه میده. بعدن خود ممدلی خان به خاطر جلدایی و مطالبی که چاپ میکرد به فلک و الافلاک و خارک و اینا تبعید میشه و اجازه انتشار توفیق برای 4 سال ممنوع میشه، اصلا نمیشه نامش به زبان آورد. 1337 خواهرزاده های شادروان توفیق که برادران توفیق باشن، حسن، حسین و عباس توفیق، مجددا نشریه رو دایر میکنن. چون نام توفیق نمیتونستن بگذارن، عنوان نشریه رو میذارن فکاهی و بعدن می نوشتن که نشریه فکاهی و بعد زیرش کوچیک می نوشتن برادران توفیق. بعد کم کم اون فکاهی و نشریه و برادران اینا کوچیک و کوچیکتر میشه، مجددا مردم می بینن که همون نشریه توفیق هستش. در نتیجه ما با 3 دوره در توفیق روبرو هستیم، یکی شادروان حسین توفیق هست، بعد دوره ممدلی خان توفیق پسرشون هست و دوره‌ای که 3 برادری که خواهرزاده شادروان توفیق میشن.
و دینامیسم روابط خودشون هم تا اونجا که شما مشاهده کردین بگو بخند و اینها بود؟
بله، اصولا فضای توفیق همیشه مثل شاد و اینا و کوچکترین صحبتی که می کردین یه چند نفر براتون یه تکمزرابی می زدن. خود من یه مطلبی نوشته بودم، بعد صابری به من گفت که بیجم برو اینو، این یه خود بلنده، اینو کوتاهش کن. بعد من کوتاهش کردم آوردم بهش دادم، مثلا یه روز دیگه گفت که کوتاه کردی ولی لطف قضیه رم از بین بردی. بعد عباس آقای توفیق گفتش که لطفشو کوتاه کرد. این هستش که توی اونجا هر گونه صحبتی که می شد بچه ها یه جوری اون شاد و سرزنده و شنگول و منگول بود فضای توفیق.
و شما و عمران صلاحی هم کوچکترین جوانترین ها بودی؟
بله، ما خیلی کوچولو بودیم اون زمان. غروبا که می شد می خواستن مثلا یه چیزی سفارش بدن بگیرن، بعد تا ما می خواستیم یه چیزی بگیم حسین آقا می گفتن که برای بیژن و عمران هم 2 تا شیر پاستوریزه بگیر با پستونک. این هستش که بله، ما جزو بچه های جوان توفیق بودیم. بله،
و بعد شما و عمران صلاحی و پرویز شاپور اسمتون شد سه تفنگدار. این وجه تسمیه چه ارتباطی داشت با دوستی خودتون و همچنین توفیق؟
چون همیشه با همدیگه این ور اون ور میدیدن. یک بار که خسرو بهروزی که از دوستان عزیزم هستن و در رادیو 2 اون موقع کار میکردن، در یه مصاحبه‌ای که میکردن گفت که شما مثل سه تفنگدار هستید، که بعد این نام موند و منم اصلاح کردم گفتم مال شاپور و عمران تفنگشون درست است ولی مال من پلاستیکیه.
حالا در CD دفتر هنر شماره 20 ویژه توفیق،
بله،
همچنین ماجرایی هست با صدای پرویز شاپور،
بله،
که قبل از اینکه به بازار بیاد از طریق پیک فرهنگ داره پخش میشه.
خیلی خوب،
ماجراشو بگین که پخش کنیم.
بخشایی بود که آقای کیخسرو بهروزی می اومدن بخشی از نوشته‌های کوتاه ما رو ضبط می‌کردن، خاطره غیره. این یکی از لطیفه‌هایی هستش که شاپور خان و برای کیخسرو بهروزی تعریف کردن که بعد ایشون موهبت کردن به من دادن.
وقتی بچه بودم میرفتم مدرسه، به طور کلی از نظر درسی خوب نبودم. هر زنگی بود، هر کلاسی بود، هر درسی بود، بالاخره کتک حتما میخوردن. بعد یه دفعه خاطرم از دیکته گفت معلم، قناری رو من با قین نوشتم. بعد اومد و منو با گوش بلند کرد از زمین، گفت که چرا قناری رو با قین نوشتی؟ گفتم چون فصل بهاره، اگه خواست آواز بخونه بتونه. بعد یه دفعه اومد من قناری رو با قین میخواستم بنویسم، ولی اشتباه کردم، نقطه‌شو نذاشتم، با این نوشتم. بعد اومد منو با گوش بلند کرد، گفت چرا با این نوشتی؟ پس گفتم نخه، من با این ننوشتم، قناری اشتباه کرده، نقطه رو به جای دونه خورده.
در سیدی پیوست دفتر ویژه توفیق بله. از جمله همچنین تصنیفی هست بحر طویل با صدای حسین همدانیان.
بله.
ماجرای این چیه؟
خب میدونید که آقای همدانیان خیلی اصلا اینطور میگفت، میخوند، یعنی این کارهایی بود که به این صورت انجام میداد.
و اینا مثلا در توفیق چاپ میشده، بعدن به صورت بله. بله. تصنیف خونده میشده.
دوش رفتن به بره دل برک سیمین پرم، گفتم از عشق تو خوشگی برندن کمرم، خوب جود این زد تو خرقش به من عشق خرم، جست با پاشته کفشت بزد توی سرم، سرم 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 بر زمینم زد و انداخ چو خب توی دلم، گفتم از عجل که آخر بکنه دوست بلم، تا نگوین خلایق تو خودی بنده چونم، عصبانی شد دچن لگر توی دلم، آخ دلم و دلم دلم و دلم دلم، گفتم اکنون که زدی این همه چک بی سببم، بوسه ای نیست بده تا که بخوابت قصدبم، رفت تا بوسه دهد زن لب همچون دو تبش، لب بشود و دو سه تا باز گرفت او به لبم.
حالا البته من نمیدونم که اون شعری که در اونجا میخونه کار کدوم یک از بچه های توفیق هست. معمولا اینا کارای غلامرضای روحانی اجنه توفیق کار او هست، ماشین مشتی ممدلی یا مثلا سلام علیکم، چیزای عامیانه داره که خیلی بین مردم رواج پیدا کرده و یکیش هم تو همین شماره که مال توفیق هست من آوردم. جمع شدن دور او عمه و خاله و پدر، تا به دم اتومبیل بدرقه رفت کل سفر، گفت به شوهرش که چون بود سفر پر از خطر، من بمیرم نری بی خبر، من بمیرم نزنی به در، من بمیرم نکنی سفر.
آیا بیژن اسدی پور چند لحظه پیش اشاره کردین به این ماشین مشتی ممدلی با صدای جواد بدیزاده که در پیوست صوتی دفتر هنر ویژه توفیق هست، میشنویم اون وقت سوال بعدی رو بپرسیم. در سیدی پیوست ویژه توفیق همچنین تصنیف سمنو سمنو آی سمنو هست که من از طریق همین شماره متوجه شدم شاعرش ابوالقاسم حالت، اینم اول در توفیق منتشر شده بود.
بله بله، اینا کارهای آقای مرتاش هست که
اسماعیل مرتاش.
بله، اونجا یک جمعی بودن که باهاشون کار میکردن تو لاله‌زار و اینا موسیقی درست میکردن، خواننده هایی مثل شجریان و غیره هم باهاشون همکاری میکردن. آقای منتشری هم یکی از خواننده هایی بودن که باهاشون همکاری میکردن و برای شیرینی فروش و نمیدونم چیزهای مختلف دارن. این یکی که چون مناسبت با نوروز داشت ما در اینجا بودیم.
سمنو با غم شیرینه، یکی از اون هفت تا سینه که دور صفحه پیچینه، یکی از هفت سینه سمنو. سمنو آی سمنو مال هفتی، سمنو مال پای هفتی، سمنو
هنگزار سمنو بده به من.
حالا یه مقدار در مورد اون کشتی نوح صحبت کنیم که
بله.
یه طرحی هست که لابلاش به صورت جدا جدا عکسای کسایی که توی توفیق بودن چاپ شده. 47 رو من شمردم، جاهای دیگه هم عکسای دیگه ای هست و اینها. همکاری اون عده چجوری بود؟ یعنی مثلا شما وقتی وارد دفتر توفیق می شدید چه صحنه‌ای رو ممکن بود که مشاهده کنید از اول که وارد می شدید تا آخر؟ چه چیزایی به یادتون میاد و از این همکاری؟
بله، دفتر توفیق در دو تا مکان بود سالهایی که من همکاری داشتم، دهه 40. اون یکیش در خیابان استانبول بود که طبقه دوم واقع شده بود، بغل اون پاساژ مصطفی پایان تصور میکنم. یکی دیگه هم چاپخانه رنگین بود که تو شاه‌آباد بود، بغل اون کفاشی ها و اینا. برال هیئت تحریریه توفیق تو چاپخانه رنگین مینشست و دفتر توفیق و کاریکاتوریستا توی خیابون استانبول. این دوتا محل بود. جلسات توفیق در همین خیابون استانبول برگزار می شد و سه شنبه شبا اونطور که خاطرم هست می شستیم سوژه فکر می کردیم برای روی جلد توفیق و داخل. یک این کار توفیق هم که باز خیلی اهمیت داره، حالا خاطرم آمد، این هستش که یک کار دست جمعی رو باب کرد. یعنی مثلا کاریکاتوری که شما می بینید ممکنه سوژهش مال یک کس دیگری باشه، بعدم بچه های توفیق کشیدنش، یعنی کارتونیست ها کشیدنش. در نتیجه میشستیم اونجا و هیئت تحریری توفیق در چاپخانه رنگین مینشست و بخشی از کارتونیست ها و دفتر توفیق در خیابان استانبول بود. بنده خودم در خیابان همین چاپخانه رنگین میشستم. وقتی که اونجا وارد میشدیم یک اتاق هیئت تحریریه در اون گوشه بالا دم پنجره یه میز بزرگ بود که مال سردبیر بود، حسین آقای توفیق. روبروش هم یه میز دیگری بود یه خود کوچیکتر، مال کیومرث صابری که تقریبا معاون حسین آقا میشد. بعدن ما 5-6 تا میز کوچولو داشتیم به اندازه همین یه خود بزرگتر از این قطع دفتر هنر که یکی نزدیکترینش به حسین آقای توفیق مرتضی فرجیان بود که این مرتضی فرجیان و صابری بعدها نشریه گل‌آقا رو در آوردن که صاحب امتیازش صابری بود و مرتضی فرجیان سردبیر گل‌آقا برای سالها، که بعد متاسفانه خیلی زود هر دو فوت کردن. بعد در اون دفتر که ما میشستیم بعد از فرجیان پلوش عمران مینشست، یه میز کوچیک داشت، و بعد مرشد محمد خرمشاهی و ناصر اشتهادی زالاس و محمد حاجی حسینی نازک نارنجی توفیق و برای صفحه بندی و غلطگیری و اینا هم کمک میکرد. اینها بود در سمت روبرو. بعد یه میز مثل نهارخوری هم بود بزرگ و چندین کشو داشت که اونجا ما میشستیم که کسانی بودیم که هنوز به ما میزی تعلق نمی گرفت. یعنی یا کسایی بودن مثلا شاپور چون به صورت گاه که میخواست میامد، در نتیجه همینجا پلو خود من میشست و اونجا من مرتب میرفتم ولی هنوز به من یه میزی نداده بودن که از خودم داشته باشم. اونجا یه چند تا کشو بود، بعد یه کشو هم مال من بود که وسایلمو میذاشتم و یکی دیگر مال دوستان دیگر هم. سیدناب پلو من میشست، خیار چنبر امضا میکرد، هوشنگ معمارزاده پلو من میشست، موشمرده امضا میکرد، مسعود کیمیاگر پلو من میشست رو همین میز بزرگ و او امضا میکرد دوقلو. و بسیاری از بچه ها اونجا در همونجا رفت آمد میکردن و میامدن میشستن کاراشون رو تحویل میدادن. این فضای عمومی کار بود که باید خیلی ساکت برگزار میشد، نمیتونستید بلند صحبت کنین چون دیگران رو اذیت میکردید و فضای کار بود و کارتون رو انجام میدادید یا مطالب وارده به شما میدادن که اصلاح بکنید. خودم یه مدتی صندوق شکایات توفیق رو انجام میدادم براشون و هر مطلبی در این ارتباط می آمد من نگاه می کردم، اصلاح می کردم، به نام فرستندش چاپ می کردیم. همینطور بچه های دیگر، یعنی کارهایی که انجام می شد، اکثر هیئت تحلیلیه در همون چاپخانه رنگین می نشست.
گاهی وقتا گفته شده که توفیق در خاورمیانه حتی میشه گفتش که منحصر به فرد بود در چارچوب یه مجله فکاهی و همینطور با همون تصاویر و طراحیاش و یه دونه از این طراحا آلمانی به نام ولفگانگ ویلنات.
بله، در توفیق فضای کلی و سیاست کلیشون این بودش که هر کسی که شوق و ذوقی داشت بهش اجازه میدادن که شرکت بکنه. مثلا حسین آقای توفیق کاغذ میفرسته به عمران صلاحی که یه بچه مثلا دبیرستانی هست که بیا اینجا ما مطلبتو چاپ کردیم، و کسایی رو که میدیدن که استعدادشو ممکن داشته باشن خودشون پیش قدم میشدن، دعوت میکردن. این آقای کارتونیستی که شما نام میبرین خب یکی از بچه های مثلا آلمانی بوده که حالا به هر مناسبتی در ایران بوده، همکاری میکنه، کار میفرسته، اینا هم چاپ میکنن. یعنی فضای توفیق یه فضای بازی بود برای هر گونه استعداد که فکر میکردن ممکنه که جای خاصی بتونه برای خودش داشته باشه بهش امکان میدادن.
حالا در مورد سیاست صحبت کردین و این خط قرمزهایی که موجب شده بود در دورانی جلوی انتشار توفیق، حالا چه به طور قانونی، شبه قانونی، غیر قانونی گرفته بشه و از طرف دیگه تعریف توفیق به عنوان جریده طبقه سوم نوشته شده اینجا به این اسم طبقه سوم و عموم مردم واژه زحمتکش استفاده شده، اینها رابطه توفیق با سیاست که خیلی با افتخار میگه که با هیئت حاکمه و حاکمان با زبان انتقاد صحبت میکنیم چگونه بود و چطور تونستش در یه مقاطعی خودشو حفظ کنه؟ اون این که جلوی انتشار چیزی گرفته بشه خب زیاده، ولی این که علارغم این مدت‌های مدیدی منتشر بشه برای خودش داستان دیگه ایه.
بله، برای زمانی که اینا فعالیت میکنن اونطور که من استنباط میکنم سعی میکنن که روپای خودشون باشن و تکیهشون بر مردم باشه و بر تک فروشیشون باشه. در همین شماره شما میبینید که یک جایی آقای سعیدی سیرجانی نقل میکنه که من در یه جایی بودم، یکی از برادران توفیق آمد اونجا، اون وزیر اطلاعات وقتی پاکتی داد گفت این کمک نشریات است و ایشون نپذیرفت، پس فرستاد گفت ما از تک فروشی اموراتمون میگذره. در نتیجه وقتی که شما استقلال رأی داشتین دیگه به حرف کسی، به ساز کسی نمیرخصید. این هستش که این رو خود مردم هم احساس میکردن، مردم نسبت به توفیق لطف دیگری داشتن، محبت دیگری داشتن برای که او این نشریه رو نزدیک به خواسته های خودشون میدیدن. رژیمی که رو در رو با این گونه نشریات اگر میخواد که اینها رو جزو ابواب جمعی خودش بکنه بعدن مشکل تولید میشه، برای اینکه اینها نمیخوان جزو ابواب جمعی باشن، در نتیجه کشمکش و اینا پیش میاد که همین داستان توفیق بود و آمدن پیش از اینکه توفیق رو ببندن نشریه دیگری رو علم کردن به اسم کاریکاتور که محسن دولو کاریکاتوریست ایرانی رو گذاشتن همه کاره اون نشریه. خیلی پرزرق و برق هم چاپ میشد در اون دوره، بسیاری از بچه های توفیق هم بردن اونجا ولی کارشون نگرفت. یعنی همه قدم ها رو برداشتن، دیدن موفق نمیشه، نهایتاً به صورت غیر قانونی نشریه رو تعطیل کردن.
جدا از انتقاد سیاسی، بخشی از مطالب توفیق به خصوص طرح‌ها جنبه تابو شکنی داره، یعنی از لحاظ فرهنگی، مثلا همون طرحی که اینجا چاپ شده، شما تو این دفتر هنر ویژه توفیق چاپ کردین که یه خانومی رو نشون میده تقریبا نیمه اوریان. فکر کنم باعث تعجب جوانایی بشه که الان اینو ببینن که این چاپ میشده و دم گرفته اون تصنیف معروف
همومی.
چجوری بود این نوع کارای توفیق تأثیرش روی دست کم قشر سنتی جامعه؟
بله، اون توفیق یه محدودیت هایی براش وجود داشت، یعنی یه خطکشی هایی براش بود که از اون خطکشی ها نمیتونست عبور بکنه. یکی از اون خطکشی ها این بودش که شما حق نداشتید مثلا اسمش کلمه شاه رو بیارید. یکی از اینا این بود، مثلا یک کسی برای توفیق مطلب میفرستاد اسم مستعار گذاشته بود شاهدونه، ولی ما چون نمیتونستیم اونجا بذاریم شاه، چاپ میشد شادونه.
ولی نخست وزیر و امیرعباس هویدا و عصایی و گلایول و دیگران، بادمجان و اینا،
بله اونا حدایی بود که اجازه میدادن بشه، یه حدایی رو هم اجازه نمیدادن بشه. یه خطکشیایی بود، حالا من البته توی اون خطکشی‌ها به دقت نمیدونم، ولی در یه صحبتی که عباس آقای توفیق در استنفورد میکردن گفتن که ما چیزایی رو که مطرح میکردیم یک باره به دست نیاوردیم. اول مثلا یک موضوعی رو مطرح میکردیم، بعد سعی میکردیم یه موضوع دیگری یه خود بالاتر و بعد رسیدیم به جایی که شما در توفیق میدیدید. یعنی در ابتدا بهشون این اجازه رو نمیدادن که مثلا از نخست وزیر انتقاد بکنه، از چیزهای دیگه انتقاد میکردن و کم کم اونجایی میبینید که اون چیزهایی میبینید که در توفیق میاد. یک خطکشی های عمومی بود، مثلا یکی از چیزهایی که نمیتونستید شما در بارش صحبت بکنید خود شخص شاه بود، یعنی شخص شاه رو شما نمیتونستید مطرح کنید. همطور که عرض کردم یک کسی امضای مستعار میکرد شاهدونه، ولی در توفیق ما نمیتونستیم اونو چاپ کنیم، میذاشتن شادونه. برحال اینی که شما میبینید از نظر این که مثلا یک سوژه سکسی باشه و فلان، تا اونجایی که من اطلاع دارم اینها جزو اون خطکشی های قرمز نبود، که یعنی مثلا شما سوژه سکسی زیادی شما در توفیق میبینید. اینم یکیش. البته
اگه برگردیم به عقب، خب بله، توی سعدی، مولوی، البته عبید زاکانی طنز نمایانه. در دوران مشروطه ملا نصرالدین رو داشتیم که اونم نشریه مصوری بود و البته طنزهای ده خدا دخو و بعد در کنار توفیق چرنگر رو توی دوره بعدیش و بابا شمل و اینها.
بله،
در این امتداد نشریه مصور فکاهی به اضافه طنز سیاسی، توفیق در کجا قرار میگیره؟
بله، توفیق چند تا ویژگی داره. یکیش این هستش که دوامی که میاره تو تمام این افت و خیزها، مثلا شما چلنگر رو که نام بردید یا بابا شمل، اینا دوره هایی که چاپ میشن خیلی کوتاه هست، مثلا 2.5 سال، مثلا 3 سال، ولی توفیق 50 سال منتشر میشه با یه مثلا توقف 3-4 ساله. این ادامه که تونسته بده این سالهای سال، یه دورهی وقتی که میبینه که امکان نداره کاملا ادبی میشه. اگر در سال شماره همین دفتر هنر ملاحظه بفرمایید، اونجا ذکر میشه که در یه فاصلهی کاملا جدی میشه، شعر شعرا و ادیبا و مقالات اینجوری چاپ میکنه، اصلا فکاهی نیست. در حال خود حسین آقا شادروان، حسین توفیق هم به همین نام یاد میکنن که بسیار آدم انعطاف پذیری بوده، آدم ملایمی بوده. تمام اینها دست به دست هم میده که این نشریه بتونه 50 سال دوام بیاره. و بعدن کار دیگری که نشریات دیگه میکردن توفیق نمیکرد این بود که شما از چلنگر که نام میبرین، اون خودش رو میبره وابسته میکنه به حزب توده. نمیخوام بگم بده یا خوبه، ولی توفیق وابسته به مردم ایران بود. یعنی البته ممکنه در کاراش که نگاه میکنید خیلی مثلا شوق و ذوقش به مصدق و به ملیگراها ببینید، ولی اصولا به عنوان کسی که مثلا نشریه مثلا جبهه ملی هست خودشو معرفی نمیکنه، استقلالش نگه میداره و اون نشریات دیگه هر کدامشون به یه گونه این ویژگی توفیق رو ندارن.
یه جا یه مطلبی هست توی همین شماره ویژه دفتر هنر، ویژه توفیق، که با طنز در مورد توقیف توفیق و همچنین انقلاب بهمن 1357 نیشی زده شده.
نوشته مال خود دکتر توفیق هست. اون یه مطلبی هست که حالا من این مطلب رو نمیدونم که عباس توفیق پیشتر از این چاپ کرد یا نکرد، ولی خودشون یک کتابی در دست انتشار دارن در ارتباط با 50 سال فعالیت توفیق و این یه بخش یه نوشته کوچولویی هست که مال کتاب خودشون هست، این رو برای دفتر هنر هم دادن که ما در اینجا آوردیم،
که توش نوشته که خب
اینا کجا بودن. میگفت توفیق میگفت ما این نواقص و اشکالات میگیم که به اینجا نکشه، خب وقتی که شما به نمیدونم روزنامه هایی که مال خودتون هست، نمیدونم نویسنده هایی که مال خودتون هست و کسایی که برای خودتون کار میکنن به حرفای اونا گوش میکنین، خب اینم آخر عاقبتتونه.
یه چند تا عکسی که در این شماره ویژه دفتر هنر شماره 20 ویژه توفیق آمده از عروسی پرویز شاپور و فروغ فرخزاده، اولین باره که اینا چاپ میشه؟
اینها عکسایی هستش که تا حالا دیده نشد. علتش هم این هستش که منوچهرخان شاپور که برادر بزرگ پرویز هستن و حالا در کانادا، بعد از مدتی بنده رو پیدا کردن با هم گپ زدیم، گفت بیژن من یه چند تا عکس دارم براتون میفرستم که عین دستخط خودشون هم گذاشتم که توضیحی بر این عکس ها هست. فامیلی که اون روز در اون جلسه عروسی بوده با دوربین شخصی خودش چند تا عکس میگیره، این دوتا رو به منوچهرخان شاپور میده که بعد ایشون به من داد. خب منم فکر کردم که مناسبه که بغل کارهای خود پرویز بیاد و اینها برای اول بار چاپ میشه. بله.
به جز این دیگه چه چیزایی هستش که برای اولین بار در این شماره دفتر هنر ویژه توفیق چاپ میشه؟
در این شماره شما خیلی از چیزایی که میبینید برای اول بار هست. ما در یک تصویری در اون قسمت آرشیو عکس ملاحظه میکنید که مال هیئت تحریریه توفیق در 1318 هست، یعنی مثلا 7 سال قبل از این که بنده به دنیا بیام، از آرشیو نورالله خان خرازی هست که به من دادن. و بسیاری تصاویری که در اینجا شما میبینید اینا یا برای دفتر هنر تهیه شده. بسیاری از عکسایی رو که مازیار توفیق فرستاده، از همسر شادروان حسین توفیق، از خانواده ممدلی خان توفیق، همسرانشون، خواهرانشون، اونا همه عکسایی هست که شما برای اول بار میبینید. حتی عکسی هستش از ممدلی خان توفیق که مثلا 5-6 سالشه که همون صفحه اول چاپ کردیم، حسین آقای شادروان حسین توفیق نشسته و اینم یه بچه کوچیک پایینش نشسته.
حالا دفتر هنر به شماره 20 رسیده، این شماره ویژه توفیق. مثل خود توفیق تونسته پا بر جا بمونه در این مدت مدیدی که در خارج از کشور چاپ شده، رمز هر دوی اینا چی بوده؟
رمزش این استش که ما سعی کردیم که نشریه رو به صورتی در بیاریم که کاملا آزاد باشه از هر گونه قید و بندی و هیچ چیزی به غیر از مصلحت مردم ایران رو مطرح نکنه. این شیوه کلی کار ما هست. ما هیچ چیزی در اینجا به نادرستی عنوان نمی کنیم. اگر یک موقع هم یه چیز نادرستی عنوان بکنیم، هر کسی مطرحش بکنه با پوزش از اینکه اشتباه رفتیم در شماره بعد منعکس میکنیم. نشریه دفتر هنر با حمایت مردم تا همین لحظه که با شما صحبت میکنم روی پای خودش ایستاده و کوشش فردی خود بنده و دوستانم.
رونمایی از این دفتر هنر ویژه توفیق کی انجام خواهد شد؟
یک برنامه دوستانم در ساکرامنتو کالیفرنیا برای 10 آوریل گذاشتن که در اون جلسه هم سی دی و تصویر ویدیوی دفتر هنر که کار سهراب اخوان هست، بسیار کار خوبی هست، داکیومنت خوبی هست و اونو شما هنوز ندیدین، و صدا که کار لقمان ادهمی هست اون رو ملاحظه کردید. به هر حال یک جلسه ای در ساکرامنتو خواهد بود که آقای دکتر پرهام، آقای دکتر توفیق گفتن اگر بتونن میان، و آقای رجب نژاد، آقای سپند و بسیاری از اهل قلمی که در شمال کالیفرنیا هستند موهبت میکنن، شرکت میکنن.
و شماره بعدی دفتر هنر درباره چی خواهد بود؟
شماره بعدی برای علی اکبر خان ده خدا.
پیک فرهنگ.